رقابت‌های جهانی ساعت 11 صبح فردا در خانه کشته شهید ابراهیم هادی تهران آغاز می‌شود. یزدانی، نصیری، مقصودی، بیابانی، حمزه و قیاسی در 65 کیلوگرم و تیموری، یارحمدی، سوادکوهی و زرین پیکر در 79 کیلوگرم نفرات حاضر در مسابقات انتخابی فردا هستند. همچنین کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد زمان برگزاری مسابقات انتخابی وزن 74 کیلوگرم را پنجشنبه هفته آینده اعلام و به برگزاری مسابقه انتخابی در سایر اوزان تأکید کرد. فصل جدید رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با باخت 1-0 رئال مادرید پیگیری شد. در ادامه هفته نخست رقابت‌ها رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف شاختار اوکراین رفته و در نیمه نخست 3 گل دریافت کرده است. مصاف سالزبورگ اتریش با لوکوموتیو مسکو هم در نیمه اول 1-1 مساوی شده است. در همین چارچوب از ساعت 22:30 بایرن مونیخ با اتلتیکو مادرید، آژاکس با لیورپول، اینتر با مونشنگلادباخ، منچستر سیتی با پورتو، اولمپیاکو با مارسی و میتیلند با آتلانتا دیدار میکنند. در ادامه دیدارهای دوستانی فوتبال باشگاهی در ایران، تیم پرسپولیس تهران با نتیجه 3-0 مغلوب مثل رفسنجان شد. نساجی درکیش با 2 گل بایرامی و قاسمی تیم دست اولی هوادار تهران را برد. مساف تیم‌های تبریز تراکتور و ماشین سازی به تساوی 1-1 انجامید و دو تیم سایپای تهران و سپاهان اصفهان به تساوی بدون گل رضایت دادند. ممنون از توجهتان.
پیکر محمد محمدی شهید امر به معروف و نهی از منکر بر دوش مردم شهید پرور شرق پایتخت تشییع و در قطعه شهدای بهشت زهرا به خاک سپرده شد. محمد محمدی یک شنبه گذشته برای نجات یکی از بانوان از دست اراذل اوباش تهران پارس وارد عمل شده بود که ناجوان مردان هدف حمله 7 نفر از آنان قرار گرفت و با چند ضرب چاقو به شهادت رسید. حجت الاسلام صدیقی امام جمعه موقت تهران در آیین تشییع پیکر پاک شهید محمدی گفت این شهید همان راه سرور و سالار شهیدان را پیموده است.
درس رو امام حسین به ما دادن که میارزه برای رفع فساد ریشه‌کن کردن پلیدی ها و پلشتی ها خون امام حسین ریخته بشه و اگه اون خون در مسیر احیاء معروف ها و میراندن باطل ها ریخته نشده بود امروز ما عزتی اقتداری نداشتیم، برای بشریت هیچی باقی نمیم. با این دست های پلیدی که امروز میخوان فساد رو اشاعه بدن و این شبکه های مجازی ویل و لجام گسیخته که مسئولین حساسیتی نسبت به مدیریتش نداشتن، این خونها هم جریان فساد رو داره بی آبرو میکنه، هم احساسات فطری مردم رو برای نگهبانی از آرمانهای شهدا، ارمغانهای خون شهدا که عفت عمومی هست، حفظ نوامیس مردمه و این شهدای مظلوم امر معروف و نهی از منکر باعث میشن مردم بیان به میدان، بی تفاوت نباشن. امر معروف و نهی از منکر امروز مظلوم ترین حکم الهی است در حالی که حساس ترین حکم الهی است. الحمدلله میبینید این احساساتی که الان هست، این اعلان حضور در صحنه امر معروف و نهی از منکر و عاملش هم خون پاکه که خیلی این شهید خالص بوده، خیلی مظلوم بوده، اما در مقابله با فساد و برای حفظ ناموس مردم آمده و جانانه ایستاده و شهید شده است.
در استانهای گیلان، مازندران و اردبیل بارندگی خواهیم داشت که با وزش باد و مه‌آلودگی همراه خواهد بود. در استانهای گلستان، خراسان شمالی، شمال آذربایجان شرقی و ارتفاعات البرز مرکزی نیز بارش پراکنده رخ میده. دریای خزر نیز مواج خواهد شد. طی روزهای پنجشنبه و جمعه در نوار شرقی کشور به ویژه شرق کرمان و شرق استان هرمزگان در بعضی از ساعات پدیده غالب وزش باد شدید خواهد بود که سبب گرد و خاک خواهد شد. تهران هم آسمان صاف تا کمی ابری است و حداکثر دما در تهران به 23 درجه بالای 0 خواهد رسید.
فردا پنجشنبه اول آبان 1399 هجری شمسی، پنجم ربیع الاول 1442 و 22 اکتبر 2020 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 4:53 و طلوع آفتاب ساعت 6:17 بامداد است.
پایان خبرهای شامگاهی از رادیو ایران. شب بخیر، خدا نگهدار.
تخفیف ها از راه رسیدن. 28 مهر تا 3 آبان حراج سون مهرآبان فروشگاه رفاه، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
سلام آقا.
به به آقای داما،
یا آلیس بدید. ما و شعیر آلیس.
بله بفرمایی. حتما میدونید چیه توی ما و شعیر؟ مرغوبیت مالتش و طعم خوب و سلامت محصوله که از همه چی مهمتره. حالا لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
حالا شد همه شو بده.
ما و شعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمونو دارن از چیز مهم پس میکنن.
زبان فارسی، زبانی که عامل تابو بود،
جمعه خونوادگی که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا. همراهان رویای اندلس سلام، شب شما بخیر. امیدواریم تا 20 دقیقه پیش رو ما رو همراهی بفرمایید. شماره پیامگیر 3900 آماده دریافت نظرهای ارزشمند شما درباره این برنامه است. در هر جامعه قانون هنجاری رسمی برای مشخص کردن حقوق و وظایف مسئولان و مردمه. بدون شک نبود قانون مساوی با هرج و مرج و این در منطق هیچ جامعه‌ای قابل قبول نیست. لحظه تصور کنید برای کسی که اموال دیگری رو سرقت میکنه مجازاتی پیشبینی نشده باشه. چه اتفاقی میفته؟ درسته، به قول معروف سنگ روی سنگ بند نمیشه. در این حال قانون برای اجرا و حراست از خودش نهادی را مشخص میکنه تا از حدود اون پاسداری کنه. در حوزه قوانین مربوط به نظم و امنیت عمومی به صورت معمول همه کشورها نهادی نظامی رو با عنوان پلیس تعریف کردن. در کشور ما هم نیروی انتظامی که در سال 1370 از ادغام دو نهاد شهربانی و ژاندارمری مذکور در اصل 172 قانون اساسی با کمیته های انقلاب تشکیل شد تا این وظیفه رو به صورت متمرکز بر عهده بگیره. از سوی دشمنان انقلاب اسلامی که بعد از جنگ تحمیلی راهبرد تهاجم فرهنگی رو در دستور کار قرار دادند، یکی از مهمترین برنامه‌هاشون ایجاد فضای قانون ستیزی در افکار عمومی ایرانیان هست. در این بین اعتبار زدایی از نقش نهادهای حافظ نظم و قانون و مبارزه کننده با قانون شکنان یکی از راهبردهای همیشگی جریان رسانه‌ای جبهه امپریالیسم خبری بوده و هست. در همین رابطه به بسته اول گزارشی برنامه که همکارم آقای پوراعظم آماده کردند توجه کنید.
یه زمانی بود که با موشک و هواپیما میخواستن ما رو از پا در بیارن. اما جنگ نظامی که کارکرد خودشو از دست داد، از دهه 70 به بعد بناشون این شد که کاری کنن تا از درون خودمون به جون خودمون بیافتیم. این شد که راهبرد تهاجم فرهنگی و جنگ روانی در دستور کار دشمنان قرار گرفت. برای این منظور یکی از اهداف کلیدی ایجاد بدبینی به ساختارها و نهادهای حافظ امنیت تو افکار عمومی شد و از جمله اونها نیروی انتظامی.
یعنی هر کسی یه سری بزنه به کلانتری ها، بازداشتگاه کلانتری ها رو ببینه. خب تا زمانی که این مسائل جمع نشه نمیشه تا آقای رئیسی رو باور کرد.
و در میان ساختارها قانون، جابجایی ارزش و ضد ارزش، بازی با جلوه دادن قانون گریزی و قانون ستیزی.
پس وقتی از هنجار شکن صحبت میکنن، کماکان منظورشون تهدید اکثریت زنان ایران هست که باور به حجاب اجباری ندارن.
و قهرمان سازی از متجاوزان به قانون قانون از جمله راهبردهای جبهه امپریالیسم خبری شد.
پدر دو فرزند خردسال بوده و 55 سال سن داشته. حکم او 18 تیر ماه در زندان مرکزی مشهد اجرا شد. بیان که گفته شود این فرد آیا محاکمه و تبرئه شده یا اینکه برای اتهام‌ها هیچ وقت محاکمه نشده بود.
تو این راهبرد از قانون و مجری قانون اعتبار زدایی شد.
یعنی نظام مجازات سنتی و متعلق به آثار سپری شده هنوز وجود داره که این نظام بر ارعاب و خشونت حد اکثری و تحقیر و بردن آبروی فرد متهم استوار هست و خشونت فیزیکی و بعد هم تئوری که از احکام شرعی و نظام مجازات دینی متعلق و آثار قدیم برمیاد.
البته تو این رسانه‌ها شما از رفتارهای خلاف قانون پلیس آمریکا یا چیزی نمی‌بینید یا اگر ببینید در حد یک خبر خیلی کوتاه و گذراست که در این باره در بخش دوم گزارشی بیشتر صحبت می‌کنیم. پر واضحه که اگر قانون و نگهبانان قانون مثل پلیس و قوه قضاییه اعتبار خودشون رو از دست بدن، به قول معروف سنگ روی سنگ دیگه بند نمیشه.
ممنونم از همکارم بابت تهیه این بسته. بله، همونطور که احتمالاً متوجه شدید، موضوع این هفته ما بحث اعتبارزدایی از قانون و پلیس در کشور هست که به بهانه هفته نیروی انتظامی اون رو مورد واکاوی قرار دادیم. دوستان شنونده، در مورد موضوع برنامه دعوت میکنم به گفتگوی همکارم با میهمان برنامه توجه کنید.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش می‌خوایم گفتگو بکنیم با حجت الاسلام سید علی رضا ادیانی، رئیس سازمان عقیدت سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با موضوع برنامه. حاج آقا سلام و عرض ادب خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و ادب دارم و از این فرصت استفاده می‌کنم به مناسبت هفته ناجا و مولود الربیع، میلاد پیامبر اعظم، حلول ماه ربیع و همکاران عزیزم در جاجای ایران زمین از مرز تا مرکز عرض تبریک و تهنیت دارم.
ممنون از شما. به عنوان سوال نخست بفرمایید که برخورد با ناهنجاری چه تأثیری در قوام اجتماعی داره که اینقدر مورد توجه رسانه‌های فارسی زبان بیگانه قرار گرفته؟
نیروی انتظامی دو وظیفه اصلی داره، یکی امنیت سیاسی و مدنی، دو امنیت روانی و اخلاقی. حتما مردم شریف ایران به یاد دارن در حوادث آبان ماه که اشرار اراذل اوباش به بهانه گرانی بنزین می‌خواستن آتش افروزی کنن، واجهان حضور پیدا کرد و امنیت رو در کمترین زمان ممکن به شهروندان برگردوند.
یکی از وظایف دولت اینه که در تعارض‌ها یک قوه قاهری باشه، افرادی که از حقوق حقه خودشون در حقیقت محروم میشن یا افرادی که به حقوق دیگران برحال تجاوز میکنن، تعدی میکنن، یا هنجارهای پذیرفته شده یک جامعه رو بهش بی‌موالاتی نشون میدن، اینجا قوه قهری نظام با افراد هنجارشکن برخورد میکنه. برحال در هر جامعه افرادی هستن که میخوان من غیر حقن و در حقیقت از طریق غیر قانونی به یک منافعی برسن یا انسان‌های شروری بار میان. خب اینجا باید یک قوه قاهره به نام نظامی باشه با این افراد شرور برخورد کنه. اگر برخورد نکنه جامعه دچار آزارشی و هرج و مرج میشه.
بله خیلی متشکرم. اما سوال بعدی رو میخوام در رابطه با مسئله اعتبارزدایی از نقش پلیس در جامعه ایران بپرسم. اونها در این مسیر چگونه واقعیت‌ها رو وارونه نمایی میکنن؟
آقا بعدم نیروی انتظامی مظهر اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایرانه. اگر نیروی انتظامی که محضر اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است قدرت ابتکار و قدرت عمل از او بگیرید، جامعه دچار هرج و مرج میشه، دچار آشفتگی میشه، امنیتش از دست میده. در کشورهای منطقه الحمدلله با حضور نیروهای مسلح مقتدر ما امروز نظام جمهوری اسلامی ایران اسلامی جزو همترین کشورهای منطقه است. من یک جمله رو امروز از سردار شهید سلیمانی دیدم که شو فرمودن که اگر ما شب راحت میخوابیم مدیون بیداری نیروهای انتظامی در شب هستیم. واقعا این حرف درستیه. دشمن هم میخواهد این اقتدار رو از نیروی انتظامی بگیره.
ممنونم از شما. دقایقی در خدمت همکارانم باشیم. انشالله با ادامه گفتگو در خدمت شما خواهیم بود.
ممنونم از شما. شما عزیزان شنونده هم میتونید در این باره که اعتبارزدایی از جایگاه پلیس چه تأثیراتی رو در پی داره نظرهای خودتون رو با ما از طریق شماره پیامگیر 3900 مطرح کنید. اما رخدادهای چند ماه اخیر در امریکا به ویژه پس از مرگ جورج فلوید که به دست پلیس سفیدپوست انجام شد، در اون مایه ماشین تبلیغاتی رسانه‌های فارسی زبان بیگانه که همواره هنجار شکنی در جامعه ایرانی رو به عنوان یک ارزش نشون میدند، به خوبی به نمایش گذاشت. به عبارت دیگه، برای درک این موضوع که رسانه‌های بیگانه و اپوزیسیون که همواره قانون ستیزی رو ارزش و با جابجا کردن مفاهیم قانون شکن رو قهرمان جلوه میدند، هدفی جز ایجاد آشوب و آنارشیسم در جامعه ایرانی رو ندارند. اعتراضات امریکا بهترین محک برای درک این واقعیت هست. عوض میکنم به بخش دوم گزارشی که همکارانم آماده کردن توجه کنید.
به نظرم هیچ رخدادی به اندازه اعتراضات سراسری آمریکا نمیتونست ماهیت دوگانه رسانه‌های بیگانه رو در تعریفشون از امنیت، وظایف پلیس و تمایز اغتشاش با اعتراض رو کنه، که این موضوع بدون توجه به همون بحث سواد رسانه‌ای و توجه به زیرمتن و فرامتن اخبار به دست نمیاد. در همین باره دعوت میکنم به گزارش همکارم خانم ذبیح‌پور توجه کنید.
آنچه در آمریکا اتفاق می‌افتد اعتراضی مدنی است یا هرج و مرج کور؟
کافی است رفتار این رسانه‌ها را با اتفاقات آبان ماه در ایران مقایسه کرد.
پوشش ویژه اعتراض‌ها در ایران،
رسانه‌هایی که برای ایران تحریف وقایع، ضریب دادن به حوادث و بزرگنمایی و دروغگویی و آمارسازی را دستور کار داشتند.
ساختار غیر قابل اصلاح، ایدئولوژی عصر حجر، سابقه جنایات در مقیاس صنعتی،
اینجا شیوه دیگری را پیش گرفتن.
اینجا منافع ملی امریکا هم مطرحه و بایستی به نوعی آرامش در بین این افراد برقرار بشه.
در حوادث آبان ماه مسئولان ایرانی به برخورد خشن متهم میشوند.
خشونت و سرکوب گسترده حکومت در اعتراضات سراسری آبان ماه.
اما ببینید این رسانه سعودی چگونه رفتار ترامپ را بعد از این همه خشونت در امریکا تطهیر میکند.
صحبت رئیس جمهور اصلا آتش خشم رو افزایش نداده. کاری که تا الان آقای ترامپ هرچند ممکنه با ادبیات تند انجام داده باشه، کاملا در چارچوب قانون بوده.
در آمریکا که به حال در ساختار قانونیش یک امر سازمان یافته و سیستماتیک مبتنی بر تبعیض نژادی وجود نداره.
این گونه خشونت پلیس و ترامپ را بزک میکنند.
تعداد زیادی تظاهر کننده اومده بودن که به نظر نمی اومد بخوان اهمیتی بدن به سرنوشت و عدالت خواهی برای آقای جورج فلوید، بلکه بیشتر به نظر می اومد که میخواستن پلیس مخفی رو یک جوری جری بکنن که بهشون حمله بکنه و این اتفاق هم افتاد.
مثلا برای حوادث آبان ماه ایران از کلید واژه های اعتراضات سراسری و خونین،
در جریان اعتراض های سراسری سرکوب نیروهای امنیتی بسیار شدید بوده.
حالا با این همه خشونت در خیابان ها دست به تلطیف فضا میزنن.
جنبش مدنی در آمریکا یک اتفاق نادر نیست، یک سنت حسنه و یکی از فضائل و ارزش های اجتماعی ملت هست.
این نحوه روایت شبکه سعودی ایران اینترنت از زیر گرفتن مردم توسط خودروی پلیس است.
در اون ویدیو شما میبینید که پلیس‌ها از ترس جونشون نهایت مجبور شدن فشار بیارن با ماشین به جمعیت و خارج شدن.
در ایران آتش زدن اموال اسمش خشونت نیست.
ممکنه بعضیا بهشون بگن که چرا خشونت میکنید، اما این اسمش خشونت نیست.
در ایران تخریب و غارت بخشی از مبارزه است.
اگه با اتفاق مردم باشه یه کار مدنی است.
اما در امریکا مردم میشوند گروه‌های سازمان یافته و مخرب
که به صورت سازمان یافته حمله میکنه، که طبعا ریاست جمهوری آمریکا میبایست یعنی موظف به عنوان رئیس جمهور که در مقابل این موضوع گیری بکنه.
این که غارت اتفاق بیفته، چپاول اتفاق بیفته، کار درستی نیست.
حوادث آبان ماه ایران می شود مردم متحد یک دل و یک صدا علیه سوء مدیریت،
تبدیل به جمعیتی عظیم علیه فساد و سوء مدیریت شدید.
اما در امریکا اینجا نام مردم می شود آنارشیست که غارت می کنند.
غارت، چپاول و پلیسی که اینگونه با آنارشیست ها برخورد می کنه.
از نظر این رسانه ها در اینجا امریکا پلیس برای نجات جان خود مجبور می شود با معترضان برخورد کند.
پلیس مجبور به شلیک گازش کاور شد
و حتی مردم اینجا را قاچاقچیان مواد مخدر و گروه های افراطی می نامند،
بلکه افرادی هستند که جزء کارتل های مواد مخدر هستند.
آنچه که واضح هست تناقض های رفتاری در این رسانه هاست که گردش ادعایی آزاد اطلاعات این شبکه ها بر اساس سیاست کسانی اجرا می شود که بودجه این شبکه ها را می پردازند.
همچنان همراه ما هستید با برنامه رویای اندلس. از سوی گاهی ممکنه عناصری در داخل نیروی انتظامی در حوزه مأموریتی خودشون دچار تخلف بشن که میتونه به عنوان یک بحث چالش‌زا در عرصه جنگ روانی مورد سوء استفاده دشمن قرار بگیره.
اکنون ابراهیم رئیسی به دادستان تهران دستور داده تا درباره مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی با متخلفین ام از بازپرس و یا مأمورین برخورد شود. ایران اینترنشنال هفته گذشته به این موضوع پرداخت و دیدگاه انتقادی حقوقدانان، جامعه شناسان و مردم را در این باره بازتاب داد.
برای منظور هم رسانه‌های داخلی و هم خود پلیس وظایف مهمی را برای جلوگیری از بازنمایی یک چهره بد از نیروی انتظامی بر عهده دارند. دعوت می‌کنم به گفتگوی همکارم با میهمان برنامه توجه کنید.
سپاسگزارم از شما آقا. میخوام به عنوان سوال آخر ازتون سوال بکنم که راه خونسا کردن سوء استفاده های تبلیغاتی دشمن از منظر شما و از نگاه شما چیه و خود نیروی انتظامی چه برنامه‌ای رو برای این مسئله در پیش گرفته؟
فرمانده معظم کل قوا بارا و بارا بر صحت عمل کارکنان نیروی انتظامی و تهذیب درونی به استحکام درونی نیروی انتظامی در برخورد حکیمانه و مردم انصافا قدم‌های بسیار بلندی برداشته شد برای اینکه بتونیم برخورد کارکنان و پلیس رو مردم منصفانه کنیم، شیرین کنیم. پلیس برای بخشی از مراودات او با انسانهای بزهکار اجتماعی است. او قطعا محیط اثر میذاره. هم سازمان ارزش سیاسی، معاونت نظارت و ارزشیابی مکتبی، هم برادران خدوم ما در مجمع حفاظت اطلاعات، هم مجمع پلیس 97، دسترس همه مردم. و واقعی قصد این است که هر سالی که میگذره این موارد کمتر میشه. و اما اونی که در فضاهای مجازی پخش میشه واقعی قصد این است که خیلی حساسیت نداره. یا یک موضوع رو من تو هر صبح من قبل از ساعت رسمی شروع کار دست میکنم برادر مسئول بزرگم فضای مجازی رو میاره، من میبینم رصد میکنم، مثلا میبینم یه مورد پخش میره مال 3 سال میشه. یعنی واقعیه با هدایت‌های دستگاه‌های یعنی نظارت عمیق و کارآمد دستگاه نظارتی تقریبا اینا به نقطه نمیخوام بگم صفر، به موارد نادر داره تبدیل میشه. بنده هم خودم یه سایت شخصی دارم، سیستم نظارت رو من فعال در همه استانا مستقرن، میتونن حضوری به سیستم‌های نظارتی سراسر کشور تا حتی کلانتری شبکه نظارتی سازمان ارزشی فعال، شبکه حفاظت اطلاعات فعال، شبکه بازرسی فعال، مردم به برابر اصل 8 قانون اساسی نظارت کنن، نظارت همگانی امر ما لازم کرد، میتونن خیرخواهانه اگر موارد اشتباهی دیدن از مامور ما که اصالت عمل ندارن در انجام کار میتونن گزارش کنن، برخورد میشه و رسانه‌های جمعی نقش بسیار مهمی دارن، هم در اطلاع رسانی صحیح در مقابل اخبار دروغی که معاندین و مخالفین دشمنان برای افکار عمومی جامعه یا مشوش کردن افکار عمومی جامعه در اقش شای پراکنی میکنن، دروغ پراکنی میکنن، هم میتوانن با ارتباط با این نیروی عظیم و برجسته سازی خدمات شایسته کارکنان خدوم افراد شایسته رو ارگو کنن برای سایر نیروها و جلو چشم مردم و جلو چشم مأمور ما قرار بدن. من یک از اشکالاتی هم که رسانه دارم، رسانه فقط بیشتر بینم با کار خوبیه، با فرماندهان مصاحبه کرده خوبه، اما باید کف نیرو انتظامی اون مأموری که سر جاده است، مأموری که دم مرزه، اونا رو باید با ارتباط با سازمان ارزشی حفاظت اطلاعات، با فرماندهی رو یعنی شبکه بازرسی، افراد شایسته رو برن جلسازی کنن، اینا رو به جامعه معرفی کنن، الگو سازی کنن، کم کم این رفتارهای صحیح میتونه نهادینه بشه، فرهنگ بشه و یک پلیس در تراز انقلاب اسلامی شلا ساخته بشه ان شاء الله.
خیلی ممنونم از شما حجت الاسلام سید علیرضا عدیانی، رئیس محترم سازمان عقیدت سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، که وقت خودتون رو در اختیار برنامه رویای اندلس گذاشتید. از شما شنونده های عزیزم سپاسگزارم که این گفتگو رو شنیدید و از شما دعوت میکنم ادامه برنامه رو با ما همراه باشید.
ممنون که این هفته هم ما رو با رویای اندلس همراهی کردید. تا هفته بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج سفید و لمان، معنویت غیرمذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، تحقیقات خارجی.
رویای آندالوس.
این پرونده باز است.
رایت عوارد بهداشتی
هیچ کدومتون ماسک ندارید؟ توی مغازه مگه همدیگر رو آلوده نمی کنید؟
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 21:55 و 35 ثانیه، به دقایق پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو ایران. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من آرش احمدی به اتفاق زینب بروبند تهیه کننده، بهنام سلیمیان صدا بردار و لیلا کوچکیان هماهنگی با شما بودیم. شب بسیار آرام و خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. بهتون خوش بگذره. خداحافظ.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.